روزهای جمعه، روز انتظار، روز شوق دیدار، روز مراجعه به طبیب، روز جبران کسری ها و ورشکستگی ها، روز آشتی با صاحب عالم، روز برقراری سیم ارتباط دلها با دلبر، و روز ارتباط با جان جانان مولا الانام بقیت الله و نشستن سر سفره اون بزرگوار و پذیرایی شدن از ناحیه اون عزیز است. ماه رمضان خودش ماه ضیافت، ماه مهمانیه. روزهای جمعه مهمانی ها خصوصی تره، مهمون ها رو گلچین می کنن، یه عده رو سر سفره مخصوص می برن. اون سفره مخصوص سفره دله، سفره عشق. حضرت یه عده رو به خرابات راه می دن، خراباتی های خودشون رو میشناسن. هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. از این جهت که انشاءالله مهمون حضرت بودید، آدم وقتی مهمون کسی هست گاهی غذاهای خوشمزش، پذیرایی گرمش تو کامش تا مدت ها میمونه، ولذا محفل و مجلس و کانون صفای شما امشب باید به نام نامی خود حضرت، گرچه این چند شب الحمدلله حواله داشتیم، ما با دل شما همراه حرکت میکردیم و نوعنم دور خیمه حضرتش پرسه میزدیم، اما امشب قاعدتاً مجلس باید در محضر خود حضرت باشد انشاءالله، و حرف هم حرف خود آقا باشد. وجود نازنین حضرت مهدی ارواح نافدا جز مسلمات و قطعیات عالم خلقت است. مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری آزاده ای داشتن که چند سال قبل وفات کرد و امام رضوان الله تعالی علیه هم برایشون اطلاعیه بلندی دادن و ازشون تجلیل کردن. ما خدمت ایشون در درسشون مدتی حاضر می شونیم، استادمون بودن. مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ مرتضای حائری، ایشون می گفت که وجود مقدس حضرت مهدی از این آفتاب برا من روشن تره، چگونه تردید بکنم در مورد کسی که مرجع تقلیدی از دنیا می رود، شب وفات اون مرجع تقلید زن و بچهش گرسنه‌اند و صبح خود حضرت تشریف می آرند، هم سرسلامتی می گن و هم خرج یک سال زن و بچهشون رو خودشون می دن. و این مربوط به خودشون بود، یعنی شب وفات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، این افتخار مال شیعه است. شما نگاه نکنید بعضیا تو این لباسند اما دنیا گیرند. شما که به حمدالله مگس نیستید که زخم پیدا کنید، که شما مثل زنبور عسل برید گل پیدا کنید، گل فراوانه الحمدلله. اهل باشید ببینید براتون میجوشه. آقا جان شما، ارباب شما، پناه این مملکت، صاحب این انقلاب، صاحب خونهای شهیدان ما، نزدیکتر از جان ما، طبیب ما، دل ما، دلبر ما، 30 نفر اصحاب خاص دارن که این 30 نفر کم و زیاد نمیشه. به یکی از بزرگان اهل معنای معاصر ما که هم فقیه است، هم حکیم است، هم عارف است و هم اهل دل و خراباتی است و کسی است که از دست حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جام گرفته، سر کشیده و می فرمودن بعد از نوشیدن محتوای اون جام نه کامم شیرین شد، بلکه از موی سرم تا نوک انگشتانم احساس میکردم تمام وجودم شیرین شده است. آقایی که در مدینه منوره در موسم حج میبیند که جمعیت زیاده، نمیتونه کنار روضه پیغمبر برود، کناری وامیسته، میگه آقا یا رسول الله تا اینجا من آمدم، دیگه راه ندارم جلو بیام، یه دو قدم هم شما تشریف بیارید. تا این درخواست رو میکنه پیغمبر اکرم تشریف میارن و به ایشون لبخند میزنن و میگن برو اونجا خلوت، جاشو معین میکنه. ایشون میفرمودن حضرت ارواح نافدا 30 نفر اصحاب خاص دارن، در این دوره جنگ یکی از اون 30 نفر از جانب حضرت مأموریت داشتن و در شهر دسفول مستقر بودن. فرمودن پیارسال وفات کرد. به محض اینکه یکی وفات میکنه حضرت کسی رو به جای ایشون منصوب میکنه. در بعض دعاها هم ما داریم، در دعاهای ماه رجب داریم که حضرت اوتادی و سیاحانی دارند که اینها میگردند، کارشون هم دادرسی از شیعیان حضرت، دوستان حضرت وقتی مشکل پیدا میکنند و به حضرت رو میارند، حضرت افرادی رو دارند در جاهای مختلف اینا پخشند و مشکلات دوستان حضرت را رفع میکنند. مرحوم آیت الله شهید قدوسی علی الله مقامه ایشون نقل میفرمودن، میفرمودن که علامه طباطبایی با کسی در پاریس مکاتبه داشت. ما تعجب میکردیم چون قمخشای آیت طباطبایی رو شاگرداشون رو میشناختیم، ایشون کی رو داره در پاریس نامه مینویسه برای ایشون نامه دریافت میکنه؟ بعدها مشخص شد یکی از مأمورین حضرت در اونجا چه مأموریتی دارن. اونجا معلوم میشه حضرت دوستان گمنامی دارند، تا در ظلمات گاهی نورهای پیدا میشه. یک عزیزی از زنجان در دوره تحصیلاتش در پاریس در دام دخترهای قرار گرفته بود، خودش رو از بام پرت کرده بود، خدا جانش رو نگه داشته بود، برای فرار از معصیت ها، برای فرار از گناه، برای فرار از چیزهایی که هوسبازها گاهی چقدر هزینه میکنن تا یه لذت اونجوری برسن. در قلب پاریس اونم نه الان کسی بوی انقلاب بهش رسیده باشه، خون شهیدان در رگش تزریق شده باشه که اگر سفری هم به خارج رفت مسخ نشه، نجس نشه، آلوده نشه، سالم برگرده. خیلی ها که میرن نجس میشن. ما خوب خوبا را هم دیدیم گاهی رفتن اومدن عوض شدن. بعض آخوندها رفتن بدبخت ها مادی برگشتن. آخوندهایی که قبل از رفتنشون به آلمان ما میشناختیم، آدم های سالمی بودن، رفتن آمدن کج شدن. محیط اثر داره دیگه، لجنه محیط فساد از در و دیوارش. شما که قدر خودتون رو نمیدونید که پیچ تلویزیون رو باز بکنید در کشورهای دیگر ببینید چه منجلابیه، چه گندابهاییه، چه مردابهاییه. شما تو فضای امام حسین نشستید، شما زیر خیمه امام زمانید، این مملکت همش خیمه حضرته، همش خیمه حضرته. شما به در و دیوار این مملکت نگاه میکنید ببینید پرچم امام حسینه، پرچم یا صاحب الزمانه، همه جای این مملکت بوی اهل بیت میاد، اما از اینجا برید بیرون در هیچ جای دیگه تو دنیا این خبرها نیست، در هیچ جای دیگه مطلقا. عربستانی که این همه دم از فعلا متولی اسلامش دنیای آمریکا مخواد بکنه، در خود شهر جدهش چه لجنهایی وجود داره، در شهرهای دیگرش، در رادیوش، در تلویزیونش خیلی لجنها. نگاه نکنید مکه و مدینه رو برای تظاهر نگه داشتن تا اینکه دکونشون باشه، نه، در شهرهای دیگه همه نوع فساد وجود داره و در دستگاه رهبریشون همه نوع فساد وجود داره، همه نوع فساد وجود داره. یکی از جوانهای عربستان از دانشجویان عربستان میگفت که ما به این مطلب اذعان داریم، اعتراف داریم، تنها کشوری که آدم میتونه قسم بخوره دستگاه رهبریش به گناه و فساد و شراب آلوده نیست، دستگاه رهبری ایرانه. شما ایران رو منها کنید، هیچ کشوری رو پیدا نمی کنید که در رأسش آدمهای شرابخور نباشند، آدمهای فاسد وجود نداشته باشند. مملکت رو اهل بیت پسندیدند، شما رو پسندیدند، به شما نگاه کردند. من یه وقتی در مدینه منوره در بعثه مقام معظم رهبری اونجا عرض کردم که جمعه بود، آخرین جمعه هم بود که از مدینه مخواستیم بریم، من عرض کردم که یا بقیت الله امام زمان، درسته که ما شرمنده ایم، اونجور که باید باشیم نیستیم، ما کجا شما کجا، اما هرچی هستیم جز شما کسی نداریم، از اون طرف هم شما جز ما کسی ندارید. همین الان ایرانی ها از مدینه بیان بیرون، بقی کیو داره؟ حضرتم جز شما کسی دیگه ندارن که زیر این آسمان یاران حضرت، علاقمندان به حضرت، سرگردونهای حضرت، عاشقهای حضرت، تشنگای جمالش شما هستید دیگه. اگه این مملکت رو منها کنن، این جوانها رو منها بکنن، حضرت کیو دارن؟ حضرتم شما رو دارن دیگه، خوش به حالتون، شما آقا دارید، آقام شما رو دارن دیگه، غیر از شما کسی ندارن که. بنابراین بدیم یا خوبی، مال خودشیم، مال خودشیم، خودشون باید ما رو درست کنن. ما آبرو حضرتیم، ما بد باشیم به حساب حضرت می نویسن دیگه، ما هم خوب باشیم به حساب حضرت نوشته میشه دیگه، کم و زیادمون به حساب حضرت گذاشته میشه. خودشون هم این جمله رو، این جمله مال خودشون ها، مال من نیست، این جمله مال خود اون بزرگواره. اجمالا حضرت افرادی دارن پخشن در جامعه و مشکلات دوستان رو اونها حل میکنن. حالا آدمایی هستن چون درونشون فاسده، بدبینن، به همه بدبینن، اصلا باورشون نمیاد یه آدم خوبی پیدا بشه، باورشون نمیاد این جوونا راست میگن، دکونداری نمی کنن، باورشون نمیاد یه عده‌ای هستند واقعا امام زمان رو دوست می دارن، از همه چیزشون بیشتر حضرت رو دوست می دارن. خب هر کسی کافر همه را بکشه خود پندارد، آدم های بد همه را بد می بینن، آدم های خوب هم گاهی باورشون نمیاد آدم بد وجود داشته باشه و همه خوشبینند. و حضرت ارواح نافده افرادی دارند، اونایی که اهل دل اند، اهل صفا هستند، میگردن پیدا میکنند. نسبت به هیچ کسی هم شما با چشم تحقیر نگاه نکنید، همونایی که شما خیال میکنید خیلی خبرشون نیست، یه وقت مأمور حضرت خودمونه، شما چی میدونید چه خبر؟ شما که نمیدونید که خداوند چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده، یکی اولیاء خودش رو در جامعه مخفی کرده. اولیایی در حدیث قدسی است، تحت قبایی، حضرت حق خداوند متعال برای خودشون قبا فرض کردن، فرمودن اولیایی تحت قبایی، لا یعرفهم غیری، اولیای من زیر قبای منن، من زیر عبا گرفتمشون، به کسی نشونشون نمیدم، لا یعرفهم غیری، خدا نشون نمیدونم، خودشون نشون نمیدن، گمنام زندگی میکنن، وقتی هم شناخته بشن مرگ خودشون رو از خدا میخوان، مرگ خودشون رو از خدا میخوان. مرحوم شهید قدوسی علی الله مقامه نقل میفرمودن از یک کسی به به نام آسد محمد کشمیری، آقازاده مرحوم آسد مرتضای کشمیری علی الله مقامه، نمیدونم تو این مجلس من ذکر خیرشون رو کردم یا نه، مرحوم آجا مصطفی آقازاده امام از ایشون اسم اعظم خواسته بود. او یه جریانی رو گفته بود که نشون میده اسم اعظم وجود مقدس خود حضرت مهدی ارواح نافدا هست. اسم اعظم خود آقاست، خود آقا اسم اعظم هست، خود آقا اسم اعظم هست. هر کسی دسترسی به آقا داشته باشه دسترسی به اسم اعظم خداوند متعال پیدا کرده است. بهشون گفته بودن که شما پدرتون اهل تشرف بوده، خدمت مولامون امام زمان ارواح نافدا میرسیده، آیا شما هم خدمت حضرت میرسید؟ یه تأملی کرده بود، گفته بود که من خدمت حضرت نمیرسم، اما من با کسی رفت آمد دارم که او خدمت حضرت میرسید. این رو گفته بود. بعد وقتی اون آقا رو دیده بود، این هیچی نگفته بود ولی در اولین برخورد گفته بود که نتونستی نگه داری، اینقدر کم ظرفیت بودی، رفتی لو دادی. 11 سال بوده باش معاشرت داشته، یک بارم در جایی نگفته بود. بعد از 11 سال یه همچه سوالی شده بود، اونم یه همچه جوابی داده بود، ولی اون طرف گفته بود نتونستی بود خود... نتونستی خودتو نگه داری، دیگه منو نمیبینی، دیگه من تا دیده بود لو رفته بود، از خدا خواسته بود که دیگه نمونه دیگه. یه 2 روز بعد اومده بود دیده بود که نوشتن به علت فوت فلانی مغازه تعطیل تمام شد، دیگه منو نمونه. اولیای تحت قبایی لا یعرفهم غیری، اولیای من زیر قبای من هست، غیر خودم به کسی اینها رو معرفی نمی کنن. پخشم در نجف اشرف یه مدرسه توی کوچه ای هست و یا آقای اهل علمی از اون مدرسه میگفته یک شبی من بلند شدم دیدم که حجره خادم مدرسه روشنه، در اون وقتی که برق و اینا نبود. تعجب کردم الان مثلا یکی بعد از نصف شب لابود این خادمه خوابش خورده و یادش رفته چراغش رو خاموش کنه. رفتم که در بزنم بگم پاشو چراغت خاموش کن، دیدم صدا میاد. این پنجره اتاق هم شیشه نداشت، کاغذ چسبونده بودن، یه جای این کاغذ سوراخ بود. من از این سوراخه کاغذ نگاه کردم، دیدم که نه، یه کسی در کنارش نشسته، دل دادن، قلبه گرفتن، مجلس صفا دارن، با هم صحبت میکنن. دیگه چی نگفتم برگشت. صبح که شد من به فکر افتادم این خادم مدرسه از آدم باسوادی هم نیست، یه آدم متشخصی در کنارش نشسته بود، برم بپرسم ببینم کی بود، با کی داشت حرف میزد. رفتم ازش سوال کردم که آقا چه خبر بود دیشب، من فکر کردم شما یادتون رفته چراغ رو خاموش بکنید، اومدم که مطلب رو بهتون تذکر بدم، دیدم یه آقای در کنار شماست، کی بود اون آقا، با شما چه حرف میزد؟ دیدم که دلش نمیخواد بگه، بیشتر الانسان حریصون علی ما منه، هر چیزی رو از آدم بخوان مخفی بکنن آدم بیشتر حریص سر میشه. لذا اگه چه حرف مخفی دارید پیش کسی در گوشی صحبت نکنید، حساسیت ایجاد نکنید، مطالب رو عادی بگیرید و الا آتش طرف رو بیشتر میکنید، خانقا ازتون در میارن. میگفت تا من دیدم نه، این مرتبه گویا تکون خورد، شوکه شد، نمیخواد بگه، من اصرارم زیاد شد، از او انکار، از من اصرار، نهایتا قسمش دادم، واقعیت قضیه برای من بود، تا قسم دادم یه ناچار شد. گفت که یکی از سیاحان حضرت بود، حضرت فرستاده بودن از من دلجویی بکنن، احوال پرسی بکنن، پدات بشم پسر فاطمه، این کسی به جمع ما نمی فرستید، یه احوالی از این جوانا نمیخواید بپرسید، والله اینا هم به عشق شما میان را علاقه دارن، احتیاج دارن، گاهی بچه های خوب و معصوم دنبال ماها میفتن، گاهی به من میان میگن که مثلا یه چیزی به ما بده، یه نسخهی به ما بده، یه خطی به ما بده، منم خجالت میکشم، منم دوست دارم اینا دست منو بگیرن بگن بیا ما با آقا آشناییم، بیا ببرمین پیش اربابمون، ما به شما خیلی امید داریم، فکر میکنیم شما آلوده نشدید، شما اول کارتونه، شما برای رضا و عشق آقاتون نمیذارید گناه دور برتون بچرخه، شما چشمتون رو پاک نگه میدارید، شما زبانتون رو پاک نگه میدارید، اگه مواظب چشم و زبانتون باشید دیگه بقیه مسائل حله، الله الله این 2 نقطه رو پاک نگه دارید، چشم پاک مخواد جمال
پاک را ببیند، پاکان را جز چشم پاک نمیبینه. زبان پاکیزه میخواد با پاکیزگان حرف بزنه و الا اجازه نمیدن با زبان آلوده آدم بشینه در محضرشون باش حرف بزنه. میگفت که یکی از سیاحان آقا فرستادن که از من احوالی بپرسن، دلجویی بکنن. بهش گفتم حالا که آقا مأمورشون اومدن پیش شما، شما هیچ پیامی با آقا نداشتی، حرفی نداشتی بهش بگی که به آقام یه حرف رو بگو؟ گفت چرا؟ گفتم چه خواستی؟ ببینین این آرزوها نمایشگر همت‌های افراده. حالا یه کسی مکه میخواد بره، یکی از فامیلاتون مکه میره، اعضای خانواده یه بچه هست مثلا میگه بابا مامان برا من اسباب بازی بیار، اون یکی میگه برا من یه قلم خوب بیار، اون یکی میگه لباس برام بیار، اون یکی میگه برام یه طوافی انجام بده، اون یکی میگه برو بگرد، اگه در عرفات ارباب رو دیدی به آقام سلام منم برسون. ببینید همه یه کسی رو دارن یه جایی بدرقه میکنن، هر کسی هم به مقتضای آرزوی خودش داره با حرف میزنه. یکی لباس میخواد، یکی نمیدونم چی میخواد، یکی طواف میخواد، یکی هم همون صاحب خونه رو میخواد. هر در که زنم صاحب اون خانه توی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه ما، همه چیز ما توی، نماز ما توی، روزه ما توی، دین ما توی، آیین ما توی، قرآن ما توی، دنیای ما توی، آخرت ما توی. چی میخواید؟ آرزوی چی رو دارید شما؟ ازش پرسیدم حالا که آقا کسی پیش شما فرستاده بود، شما پیامی به آقا نداشتی، کاری به آقا نداشتی؟ گفت چرا؟ گفتم چی خواستی؟ گفتم که من به مأمور آقا عرض کردم که سلام منو با آقا برسانی، ازشون تشکر کنید، منت گذاشتم، من قابل نبودم حضرت کسی سراغ من بفرست. آقا جان گوشه چشمی نمیایید کسی رو نمیفرستید، نگاهمون بکنید آقا، آقا یه گوشه چشمی به ما داشته باشید، ما نیاز به گوشه چشم شما داریم. گفتم که به آقا سلام برسن، ازشون تشکر کنین، منو شرمنده کردن، من لایق نبودم حضرت، یاد من بکنن، به سوار من کسی بفرستن. اما بهشون عرض بکنید که من 40 سال خدمتگزار طلبه های شمایم، احساس میکنم بسمه، از این به بعد قبول کنن من به خودشون خدمت کنم، دیگه میخوام بیام زیر خیمه خودشون خدمت گذار باشه. همت رو ببین، آفرین برای همت. شما از آقاتون چی میخواید؟ شما اومدید اگر دستتون به گوشه چادر مادرش میرسه که این دهه رو به عنوان مهمانی حضرت زهرا در اینجا اجتماع میکنید، اگه بنا باشه مادرشون یه حواله بدن، شما چه حواله ای از مادرشون میخواید؟ از این خادمه یاد بگیریم. او میگه من به آقا پیام دادم، گفتم 40 سال خادم مدرسه طلبهات بودم، برای طلبهات جارو کشیدم، حالا وقت اون نشده که اجازه بدید برای خودتون جارو بکشم. و بس همه دیگه، آخر عمری دو روزم میخوام زیر خیمه خودت باشم، برای خودت جارو کش باشم. میگفت گفتم عجب رندی ها، این بعضی ها لباس دارن ولی همت ندارن، بعضی ها لباس هم ندارن ولی چه همتی داره. ببین به کجا رسیده، چی میخواد از آقای خودش؟ میگه طولی نکشید من خواب بودم، وقتم سر و صداست تو مدرسه، یه صدای بلندی، آی طلبه ها بیاید منو حلال کنید خدا عابد. من دویدم بیرون، دیدم که بله همین خادمه بخچشو زده زیر بغلشو داره میره. با طلبه ها خداحافظی کرده، من دیر بیدار شده بودم، دیر اومده بودم، همه بوسیدنشو از در مدرسه رفت بیرون، منم دنبالش دویدم چون سابقه شو داشتم، فهمیدم که داره میره همونجا. دنبالش می دویدم، هرچی می دویدم بهش نمی رسیدم. رفت که رفت، فدات بشم ارباب مهربان، شما رو به خدا یه روزم اجازه بدید ما نگهبانی بدیم دور خیمتون. آرزو داریم ما، این بچه های جبه خیلی تو سنگرها نگهبانی دادند، آموزش دیدن که برای خودت نگهبانی کنند. اینا الان هم دارن برای دینت خدمتگذاری میکنن، برای عزادارای جدت خدمت میکنن. اجازه نمیدید این آخر کاریه، یکی دو روزم زیر خیمه خود شما این عرض ادب رو داشته باشن. همینقدر عرض میکنم که جوانا همت داشته باشید. آقاتون خیلی آقاست، آقاتون خیلی آقاست. غلام سیاه هم قبول دارند، گرچه سیاه روی شدم. غلام تو هستم مهدی فاطمه. خاجم اگر غلام سیاه نداره آجان، غلام سیاه نمیخواد، شما قبول نمی کنید. و چرا جدتون امام حسین قبول کرده بود و غلام سیاه داشت؟ او غلام سیاه داشت، منم میخوام غلام سیاه شما باشم دیگه. ما غلام سیاه خودتونم خودتون تمیز میکنید، پاکیزه میکنید، و الا متناسب این دستگاه نیست. شما پاکی محضید. من از یکی از بزرگان سوال کردم اگه ما هوای آقا را داشته باشیم چی بکنیم؟ ایشون فرمودن حضرت، با اون لهجه عربیشون فرمودن، حضرت لطیف است، حضرت لطیف است. گناه آدم رو از لطافت خارج میکنه. مدتی گناه نکنید، لطیف میشید، آقا میان سراغتون شما را پیدا میکنن. اگه لطیف شدید به لطیف میرسید، چشمتون لطیف رو میبیند، میبینن بیچارگی ما رو، میبینن عقب موندگی ما رو، میبینن آجون در مونده ایم، منتظریم که شما خودتون. در حالات حضرت عیسی ابن مریم نقل شده است که دیدن این پیامبر خدا از خانه یک زن بدنامی اومد بیرون، خیلی تعجب کردن، جلو رفتن، یا روح الله شما چه تناسبی داره این خونه زن بدنام کجا، شما کجا؟ فرمودن مگه همیشه مریض سراغ طبیب میره؟ گاهی هم طبیب سراغ مریض میره دیگه. امام زمان مریضم نمیتونم من بیام، شما بیاید به ما سر بزنید. مگه طبیب ما شما نیستید؟ اون آقا به رسول خدا با صداقت عرض کرد و تا اینجا من اومدم، اما این دو قدم رو شما بیایید دیگه. شما هم امشب به آقاتون بگید آقا یه دو قدم هم شما تشریف بیارید دیگه. ما چند ساله توی این مجالس رفت آمد میکنیم، منتظریم یه بارم شما تشریف بیارید، یه نگاهی به ما داشته باشید. چه بکنیم که آقا به ما نگاه بکنن؟ من اعتقاد دارم حضرت روضه عمه‌شون حضرت زینب سلام الله علیها رو خیلی مهم میدونه، نه خیلی غیرت داره. از خود حضرت سوال کردن آجان شما که در زیارت ناحیه فرموده اید لعندوبن نکه صباحا ممسا، جده مظلوم من صبح برات گریه میکنم، شبان برات گریه میکنم. پرسیدن آجان برای کدوم مصیبت جدتون خیلی گریه میکنید؟ جواب داد برای اسیری عمه، برای اسیری عمه، قربون عمه. آمد دم دروازه کوفه. این کوفه همون شهریه که خانم زینب تفسیر میگفتن، زنا میومدن پس حالا به تماشای خارجی اومدن. زنای کوفه نگاه میکنن، میبینن بچه ها مثل دست گل ولی پژمردن، گرسنه، لباس کافی ندارن، رفتن از خونه هاش نان و خرما بیاوردن، صدقه میدادن. دختر امیرالمومنین فریاد زد آی زنای کوفه ان الصدقه علینا محرمه، از دست بچه ها میگیره به خودشون پس میدم، میگم به ما صدقه ندید، صدقه بر ما حرامه، چرا به ما صدقه ندید؟ گفتن مگه شما کی هستید که صدقه بر شما حرامه؟ جواب دادن نحن و اسارا آل محمد، ما اسیران آل پیغمبریم و دختران امیر المؤمنینیم و دختران فاطمیم. وقتی شناختن اینا دختران پیغمبرن، میدونید چی کردن؟ نمیدونم چی دیده بودن، رفتن از تو خونه هاشو چادر آوردن، نفاس آوردن.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي. استغفر الله ربي من جميع ذنبي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. نوش جونتون گواراتون بود. عجب سفره براتون پهن کردن دا. جاهای دیگه از این خبران نیست، خیلی شما رو دوست دارن دا. پذیرایی مخصوص ها، قدر این حالاتتون رو، قدر این دلهاتون رو، قدر این عشقاتون رو بدونید. این پذیرایی مادر ها، پذیرایی مادر. با این حالتون فکر میکنید دعای شما رو قبول نمیکنن، شما رو دستخالی از این مجلس میفرستن؟ نه نه، هاشا بکرمشون، من باورم نمیاد، باورم نمیاد. شما رو دوست دارن، میگن بخواید تا بهتون بدیم، اومدیم که بخوایم دیگه، در میزنیم دیگه، اربابمون دارن میبینن دیگه، خودشون به زبانون میزنن که چه بخوایم. بارلا پروردگارا به اسمت و جلالت بی بی مظلومه ما حضرت زهرا و به زینب قهرمان قسمت میدهیم، لباس فرج بر اندام زیبای ارباب ما بپوشان، موانع فرج را برطرف بفرما. الها اسم این جمع رو، اسم من کمترین رو در لیست جاروکش های خیمه حضرت ثبت بفرما. بار الها پروردگارا به اسمت حضرت زهرا ما را از اربابمون جدا مفرما. الها به محمد و آل قسمت میدیم این کشور امام زمان رو از همه بلاها، از همه خطرات، از همه فتنه ها، از همه بیدینی ها، از همه شرارت ها محافظت بفرما. الها سایه پربرکت رهبر عزیز و نورانیمون رو با عزت و اقتدار تا ظهور مولایش حضرت مهدی مستدام بفرما. نفوذی ها، وابستگان به اجانب، شخصیت های کاذب رو رسوا و افشا و نابود بگردان. الها پروردگارا به محمد و آل قسمت میدهیم امام ما، شهیدان سرفراز ما، حقداران ما، در این مجالس ما، در این عبادتهای ما سهیم بفرما. مقاماتشون رو متعالی بگردان. حوائج همه این جمع، عزیزانی که با ما عهد دعا دارن، اونایی که التماس دعا کردن برآورده بفرما. نسل جوان ما، نسل تشنه ما، نسل سرگردان ما که دنبال رفیق میگردن، دنبال ارباب میگردن، دنبال پناهگاه میگردن، خدایا میدونی اینا در خطرن، اینجا اومدن به سنگر ولایت پناه آوردن. خدایا به اسمت حضرت زهرا این جوانای ما را در سنگر ولایت امام زمان از همه بلیات محافظت بفرما. دنیا و آخرتشون را آباد بفرما. الها به محمد و آل هرچی میخوان بهشون کرم فرما. مریض ها عموما، مریض های